صفحه 58. در جامعه شما تأکید بر این است که هر مادری که بچه دار می شود مسئول تربیت و پرورش بچه خود می باشد و این عمل نه تنها فرایند بزرگ کردن بچه را مشکل می سازد، بلکه مانع از این می شود که جوانها از دوران جوانی خود آنطور که باید و شاید لذت ببرند، در حالی که با استفاده از کمک و خرد بزرگترها این امکان وجود داشت که هم جوانها بار سنگین تربیت فرزند را به دوش نکشند و هم معنی لذت از زندگی را بیشتر درک و هضم کنند. مادری که تمام جوانیش صرف تربیت و بزرگ کردن بچه می شود، کمتر فرصت پیدا می کند به نیازهای شخصی خود برسد و از جوانی و مواهب آن برخوردار شود. طبیعت انسان به شکلی است که در هر سنی مقتضیات و تمنیات خاص خود را دارد، ولی بسیاری از عوامل مانع از این می شود که انسان بتواند بر اساس فطرت انسانی خود عمل نماید. بچه ها اصولاً از هنگامی که به سن بلوغ می رسند چشم به پدر و مادر دارند و منتظر علامتی از جانب آنها هستند. آیا این کار از نقطه نظر والدین خوب است؟ بد است؟ مورد قبول است؟ باید جلوی آن را گرفت؟ آن را دنبال کرد یا رها نمود؟ مشاهده شده که تذکرات والدین به بچه ها در مورد مسائلی که با طبیعت انسان ارتباط پیدا می کند ریشه در جهات گوناگونی دارد. به خود پدر و مادرها قبل از ازدواج چه مطالبی دیکته شده؟ مذهب به آنها چه چیز را حکم می کند و اجتماع چگونه فکر می کند؟ در واقع همه جنبه ها جز روند طبیعی اشیا مورد نظر قرار گرفته می شود. از جمله فشارها، محدودیت ها و قیودات اقتصادی، خانوادگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی. و این امر سبب می شود جنسیت که امری طبیعی است، غیر طبیعی به نظر بیاید. از کودکی به بچه ها تذکر داده می شود که از نام بردن بعضی از اعضای بدن خود پرهیز کنند. وقتی بچه ها به سن نوجوانی می رسند، والدین آنها را از عواقب پیروی از نفسانیات می ترسانند و این ابهام زیادی در نوجوان به وجود می آورد. همین سرکوبی ها، قدغن کردن ها و زشت و پلید جلوه دادن غرایز طبیعی موجب ممنوعیت به انحراف کشیده شدن و خشونت شده است. شما در جامعه معمولاً از کارهایی که از انجام آن شرم دارید منع می شوید. در مورد احساساتی که در شما سرکوب شده واکنش منفی نشان می دهید. و در مورد اعمالی که از انجام آن نهی شده ولی قلباً این ممنوعیت را قبول ندارید خشونت نشان می دهید. در حالی که اگر همه احساسات و غرایز به مسیری طبیعی به جای سرکوب شدن و نهی شدن هدایت شوند و روند طبیعی خود را طی کنند، بشر شاهد این همه خشم، تجاوز و خشونت نخواهد بود. این خشم سرکوب شده به ارزش‌های اخلاقی گمراه کننده در جامعه فعلی مبدل شده است. جامعه‌ای که به یادبودها، مجسمه‌ها و تمرهای یادبود، فیلم‌ها، تصاویر و برنامه‌های تلویزیونی و بعضی از صحنه‌های شنیع خشونت فخر می‌ورزد و مباهات می‌کند و در مقابل مقام عشق را که مقامی بلند و قابل ستایش است ارزان می‌گیرد و بی‌ارزش می‌شمارد. همه این مشکلات از یک فکر ناشی می‌شود، اینکه آنهایی که بچه دار می‌شوند تنها ایشان مسئول پرورش و تربیت فرزندان خود می‌باشند. اگر والدینی که بچه دار می‌شوند مسئول بزرگ کردن بچه‌های خود نیستند، چه کسی مسئول است؟ همه جامعه به ویژه بزرگترها در جوامع و نژادهای پیشرفته بزرگترها بچه را بزرگ می‌کنند، پرورش می‌دهند و تربیت می‌کنند و خرد تعالیم و آداب و رسوم خود را به او می‌آموزند. در جامعه‌ای که بچه دار شدن در سنین نوجوانی کاری نادرست شمرده نمی‌شود، چون بزرگترهای فامیل بچه را بزرگ می‌کنند و بنابراین بار همه مسئولیت‌ها بر دوش مادر نیست، از تجاوز، انحرافات جنسی و گمراهی خبری نیست. آیا از این جوامع در سیاره ما پیدا می شوند؟ آری، اگرچه آنها محو شدند، شما می‌خواستید که آنها را ریشه‌کن کنید، تحلیل ببرید، چون آنها را بدوی می‌پنداشتید. در جامعه ای که شما متمدن میپندارید به بچه ها، زنها، شوهرها به صورت مایملک و تعلقات شخصی نگاه میشود و کسانی که بچه دار میشوند شخصا مشغول پرورش بچه های خود هستند، چون بچه ها به آنها تعلق دارند. یک فکر ریشه‌دار در بطن همه مسائل اجتماعی این عقیده است که همسرها و بچه‌ها متعلقات شخصی هستند و به شما تعلق دارند. در مورد این موضوع باز هم صحبت خواهیم کرد، ولی در حال حاضر فقط برای یک لحظه فکر کن. آیا کسی که آمادگی جسمی برای بچه دار شدن دارد، الزاماً توانایی پرورش و تربیت او را هم دارد؟ حقیقت این است که اکثر انسان‌ها حتی در 30 و 40 سالگی هم آمادگی بزرگ کردن بچه را ندارند و نباید هم از آنها انتظار داشت که این توانایی را داشته باشند. آنها به بلوغ کافی هنوز نرسیدند که خرد عمیقی را به فرزندان خود منتقل سازند. این نظریه را قبلا هم شنیده بودم. مارک توین در یکی از نوشته هایش به این موضوع اشاره کرده بود. او می نویسد: وقتی 19 ساله بودم پدرم هیچ چیز نمی دانست. وقتی 35 ساله شدم از اینکه پدرم چقدر آموخته بود در حیرت بودم. او این واقعیت را به خوبی دریافته بود. سالها و دوران جوانی شما هرگز برای حقیقت آموزی برنامه ریزی نشده، بلکه برای جمع‌آوری حقایق است. پس شما چگونه می توانید حقیقتی را که خودتان هنوز به آن نرسیدید به فرزندانتان منتقل سازید؟ البته که نمی توانید. شما فقط آنچه را می دانید به آنها خواهید آموخت. حقایق آموخته از سایرین، دانسته های پدر، مادر، فرهنگ و مذهبتان را، همه چیز جز یافته های خودتان که هنوز در جستجوی آن هستید. شما هنوز در حال کسب تجربه، کسب یافته ها، شکل دادن، اصلاح کردن حقیقت خود و عقایدی هستید که در مورد خود دارید، که متوجه می شوید حدود نیم قرنی از عمرتان گذشته است و نهایتا ممکن است به نقطه نظر و نتیجه‌ای در مورد حقیقتی که به آن رسیده اید برسید. اینکه واقعیت به مثابه زندگی یک فرایند در حال تغییر، یک فرایند در حال رشد، یک فرایند رو به تکامل است. و تازه وقتی تصور می‌کنید فرایند تکامل متوقف شده، اشتباه می‌کنید، چون تازه شروع شده است. همینطور است. خود من در 50 سالگی به این نتیجه رسیدم. بسیار خوب، تو اکنون مرد عاقل‌تر و فهمیده‌تری هستی و اکنون قابلیت و شایستگی بزرگ کردن فرزندان خود را داری، یا حتی چند سال بعد از این. این بزرگترها هستند که باید بچه را بزرگ کنند و قرار هم همواره همین بوده است. این بزرگترها هستند که به حقیقت رسیدن، زندگی را دریافتند و به اهمیت اشیا پی بردند و به معانی واژه‌های نظیر تمامیت، صداقت، وفاداری، دوستی و عشق رسیدند. متوجه نکته‌ای که اشاره کردی هستم. درک این واقعیت مشکل است، ولی کاملا صحت دارد که بسیاری از ما وقتی بچه دار می شویم و شروع به تربیت او می کنیم، خودمان به سختی از مرحله بچگی به شاگردی رسیدیم. بنابراین آنچه از پدر و مادر خود آموخته ایم به بچه می آموزیم. به این ترتیب گناه پدر به پسر می رسد و گاهی تا 7 نسل بعد ادامه پیدا می کند. ولی چگونه می شود این را تغییر داد؟ چگونه می شود به این چرخه پایان داد؟ مسئولیت پرورش بچه ها را به بزرگترهای عاقل و با تدبیر بسپارید. والدین هر وقت مایل باشند می توانند بچه خود را ببینند و اگر انتخاب کنند با آنها زندگی کنند، ولی مسئول منحصر به فرد تربیت و مراقبت آنها نباشند. نیازهای جسمی، اجتماعی و روحی بچه ها توسط کل جامعه با تعلیم و تربیت و ارزش‌های ارائه شده توسط بزرگترها تأمین می گردد. اگرچه این الگوها با روشی که شما زندگی خود را بر اساس آن پایه‌گذاری کرده اید نمی خواند. منظورت چیست؟ منظورم این است که این تنها وظیفه والدینی نیست که شما با الگوی غیر مؤثر آن را دنبال می کنید. کل روش زندگی شما نادرست است. منظورم چیست؟ شما انسان ها از هم دور شده اید. شما از خانواده های خود بریده اید. اجتماعات کوچک را به نفع شهرهای بزرگ تک گفته اید. در شهرهای بزرگ جمعیت زیادتر است، ولی قبائل، گروه‌ها و خانواده کمتری را پیدا می‌کنید که اعضای آن مسئولیت خود را جزئی از مسئولیت کل جامعه بپندارند. بنابراین در هیچ مورد اضطراری شما بزرگتری را که در مواقع ضروری در دسترس باشد پیدا نمی‌کنید. جدا از بریدن و ترک کردن بزرگترها، شما آنها را به کلی کنار گذاشته اید. آنها را در حاشیه قرار داده اید. قدرت را از آنها گرفته اید و حتی آنها را از خود رنجانده اید. آری، برخی از اعضای جامعه شما حتی از بودن بزرگترها در میان خود احساس ناراحتی می کنند و ادعا می کنند که بزرگترها سرباری برای سیستم اجتماعی به شما می آیند و منافعی را از جوانها طلب می کنند که آنها ناگزیرند با وجود مخارج روزافزونی که دارند بپردازند. درست است. بعضی از جامعه شناسان جنگ نسل‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. جامعه‌ای که در آن کهنسال‌ها به علت آنکه بیشتر و بیشتر طلب می‌کنند، در حالی که کمتر و کمتر می‌توانند ثمر بخش باشند، محکوم و مقصر هستند. در حال حاضر تعداد زیاد شهروند کهنسال وجود دارد، جدا از افرادی که به زودی وارد مرحله بزرگسالی می‌شوند و آنهایی که عمری طولانی داشتند. ناگفته نمانند اگر بزرگترها کمک و خدمتی نکردند، به دلیل این است که جوانها اجازه آن را به ایشان ندادند. شما از آنها خواسته اید زمانی از شغل خود دست بکشند که می توانستند واقعا برای جامعه مفید فایده باشند، و شما از آنها خواسته اید از مشارکت در بسیاری از فعالیت‌های مثمر و سازنده در زندگی دست بکشند، درست در موقعیتی که همراهی و کمک آنها می توانست منشأ اثر باشد. نه تنها در وظیفه والدینی، بلکه در امر سیاست، اقتصاد و حتی مذهب، در موقعیتی که بزرگترها می توانند پشتیبان و پایگاهی به حساب بیایند، شما به صورت یک جامعه جوانپرست و طرد کننده کهنسال قد علم کرده اید. علاوه بر آن شما به صورت یک جامعه منفرد، نه یک جامعه منسجم در آمده اید. جامعه‌ای که سازنده آن بیشتر افراد هستند تا گروه ها. با فرد پرستی و جوان پرستی شما مقادیر مهمی از غنای فرهنگی و منابع ذی قیمت خود را از دست داده اید. نتیجه کار این بوده که اکنون از هر دو خالی شده اید. در حال حاضر بسیاری از شما در فقر هیجانی و روحی با احساس تهی بودن از درون زندگی می کنید. باز ناگزیرم سوالم را تکرار کنم. آیا راهی برای پایان دادن به این چرخه وجود دارد؟ قدم اول شناخت و قبول این واقعیت است، چون بسیاری از شما این واقعیت را نفی می کنید. بسیاری از شما تظاهر می کنید آنچه به سادگی وجود دارد وجود ندارد. شما حتی به خودتان هم دروغ می گویید و حاضر نیستید واقعیت را بشنوید، چه رسد به این که به آن اعتراف کنید. درباره این مطلب و تمدن‌های بسیار پیشرفته مجدداً صحبت خواهم کرد، چون نفی واقعیت و حاضر نشدن به مشاهده و قبول واقعیات خودش کم چیزی نیست. و اگر شما واقعا طالب تغییر اوضاع و احوال هستید، به خود اجازه می دهید به من گوش کنید. وقت بیان واقعیت به گونه ساده و آشکار رسیده است. آیا آمادگی برای شنیدن داری؟ البته که دارم. من برای همین به نزدت آمدم و اصولا صحبت ما اینچنین شروع شد. حقیقت اغلب تلخ است. فقط برای افرادی دلپذیر است که مایل به نفی آن نمی باشند. در آن صورت حقیقت نه تنها خوشایند، بلکه الهام بخش به نظر می رسند. واقعا از این گفتگوی سه بخشی لذت بردم. لطفا ادامه بده. خوشنود شدن و امیدوار شدن تو بی دلیل نیست. آشکار است که روند اشیا رو به تغییر است. در سالهای اخیر در میان ابنای بشر تاکید روی ایجاد جامعه و ساخت خانواده‌های گسترش یافته از همه بیشتر بوده است و شما بیشتر و بیشتر به سالمندان احترام گذاشته و به زندگی آنها معنا، ارزش و شکل بخشیده اید. این قدمی مفید و شگفت انگیز است. بنابراین روند اشیا رو به تغییر و دگرگونی است. به نظر می رسد فرهنگ شما این قدم را برداشته باشد و از آن به بعد همه چیز خود به خود جلو خواهد رفت. این تغییرات نمی توانند یک شبه صورت بگیرند. برای نمونه تو نمی توانی سبک تعلیم و تربیت را یک باره به هم بریزی، ولی می توانی قدم به قدم چیزها را تغییر دهی. خواندن این کتاب یکی از آن قدم هاست. این گفتگو بارها و بارها به نکات مهم برمیگردد. این تکرار تصادفی صورت نمیگیرد و صرفاً برای تأکید است. سوال تو اکنون در مورد طرح نظریه هایی است برای ساخت فرداهای شما. اجازه بده با نگاهی به گذشته های تو صحبت را شروع کنیم. فصل دوم، صفحه 69. چه ارتباطی بین گذشته و آینده می تواند وجود داشته باشد؟ وقتی تو درباره گذشته می دانی، بهتر می توانی آینده را حدس بزنی. تو از من سوال می کنی چه کار کنی که زندگیت روند بهتری پیدا کند. برای پاسخ مفید است بدانی تو چگونه به اینجا رسیده ای. من برای تو از قدرت و اقتدار و تفاوت میان این دو صحبت خواهم کرد. من درباره خودم، نه آن خدایی که شما در افسانه ها درباره آن خوانده اید، صحبت می کنم. من هستی و ذاتم را به گونه ای توصیف می کنم که تو با اشتیاق ستاره شناسی را با اسطوره شناسی جابجا کنی. نظام عالم خلقت و رابطه اش با من، برایت درباره زندگی، روند آن و چگونگی روند آن به طریق فعلی صحبت می کنم. پس از دانستن این چیزها تو می توانی تصمیم بگیری چه قسمت هایی را از آنچه نژاد تو خلق و ابداع کرده جدا کنی، چون اثر فعلی درباره ساختار دنیای جدید و خلق واقعیت جدید است. بندگانم، شما مدت‌های مدیدی است که خود را در زندان ابداعات خود محبوس ساخته اید. اکنون وقت آن رسیده خود را آزاد سازید. شما 5 هیجان طبیعی خود را به بند کشیده اید و به هیجان‌های غیر طبیعی مبدل ساخته اید که ثمره‌ای جز ناشادی، مرگ و نابودی برای دنیا داشته است. قرن‌هاست الگوی رفتاری این سیاره این بوده است. هیجان‌های خود را ابراز نکن. اگر غم داری بر آن حاکم شو. اگر احساس خشم می‌کنی فرو بده. اگر احساس رشک می‌کنی از آن شرمنده باش. اگر احساس ترس می‌کنی بر آن غلبه کن. اگر احساس عشق می‌کنی آن را مهار کن، محدود کن، با آن نساز و از آن فرار کن. هر کاری از دستت برمی‌آید برای متوقف ساختن بروز آن به کار ببر، درست در همین لحظه و همینجا. اکنون وقت آن رسیده تا خودت را رها کنی. کاملا هیجان زده شدم. چگونه شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ برای آنکه بفهمی چگونه به اینجا رسیده ای، اجازه بده به دورانی برگردیم که جامعه مجددا خود را سازماندهی کرد. این زمانی بود که مردها نوع برتر به حساب آمدند و سپس تصمیم گرفتند که ابراز و بیان احساسات و گاهی حتی داشتن آن کار درست و شایسته نیست. منظورت از سازماندهی مجدد چیست؟ در گذشته های بسیار دور تو در جامعه های مادر سالاری زندگی می کردی. سپس یک جابجایی و تغییر اساسی صورت گرفت و جامعه مرد سالار ظهور کرد. پس از این جابجایی تو دیگر از ابراز و بیان احساسات دور شدی و بیان احساس را نقطه ضعف عنوان دادی. منظورت از شیطان ابداعی مرد ها چیست؟ دوری جستن از احساسات و اختراع عملی شیطانی بخشی از یک طرح انقلابی علیه مادر سالاری بود. دورانی که زنها بر همه چیز از زاویه احساسات می نگریستند. آنها همه پست های دوستی، همه وظایف مذهبی، کلیه مشاغل اقتصادی، علمی و پزشکی را تحت اختیار خود داشتند. مردها چه قدرتی داشتند؟ هیچ چیز. آنها باید موجودیت خود را توجیه می کردن. آنها جز شرکت در امر تولید مثل و برداشتن بارهای سنگین وظیفه دیگری نداشتند. آنها مثل مورچه و زنبور عسل کارگر بودند. صدها سال طول کشید تا مردها توانستند پایگاهی در بافت جامعه برای خود به وجود آورند. قرن‌ها گذشت تا مردها اجازه پیدا کردند در امور قبیله خود دخالت و شرکت کنند و در تصمیم‌گیری‌های قبیله نقشی داشته باشند. زنها تصور نمی‌کردند مردها خرد و هوش لازم برای انجام این امور را داشته باشند. قرن‌های بیشتری گذشت تا آنها موفق شدند برای پست‌های رهبری خود را کاندیدا کنند. آنها در هیچ یک از مشاغل حساس و مهم شغل و موقعیتی نداشتند. جای تحسین و ستایش دارد که وقتی مردها مشاغل مهم را به دست گرفتند و پرستاری بچه و کار باربری را رها کردند، علیه زنها شورش نکردند و همواره به زنها قدرت، احترام و نفوذی که شایسته آنها بود عطا کردند. شوخی جالبی بود. اجازه بده قبل از اینکه درباره خلق شیطان صحبت کنیم کمی درباره قدرت صحبت کنیم، چون خلق شیطان همهش مربوط به این موضوع می شود. می دانم می خواهی این را بگویی که مردها در جامعه امروز همه قدرت و اختیار را در دست دارند. اجازه بده قبل از تو بگویم چرا این اتفاق افتاد. تو گفتی که در جامعه زن سالاری مردها مثل مورچه و زنبور کارگر عهده‌دار کارهای سنگین و در خدمت ملکه بودند و باید به بچه‌ها هم می‌رسیدن و از آنها حمایت می‌کردن. ناگهان این فکر به ذهنم رسید که پس چه تغییر کرده است؟ آنها اکنون هم همین کار را می‌کنند. شرط می‌بندم بسیاری از مردها هم اعتراف می‌کنند که چیز زیادی تغییر نکرده است، روز اینکه در مقابل این شغل بدون دستمزد آنها غرامتی گرفتند. کسب قدرت بیشتر، در واقع همه قدرت را. بسیار خوب، همه قدرت را. ولی طنز قضیه در این است که هم زن و هم مرد بر این باورند که خودشان کارگر بی اجر و دستمزد هستند و این دیگری است که از همه گونه رفاهی برخوردار است. مردها از اینکه زنها تلاش میکنند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند ناراحت هستند، چون میگویند اگر آنها زحمات لازم را برای فرهنگ متحمل شوند ولی قدرت لازمه را نداشته باشند محکوم به نابودی هستند. زنها هم از اینکه همه قدرت به دست مردهاست احساس قبض میکنند و میگویند آنها اگر همه زحمات را برای فرهنگ جامعه متقبل شوند ولی قدرت نداشته باشند مثل این است که هیچ چیز ندارند. درست تجزیه و تحلیل کردی. جالب اینجاست که هم زنها و هم مردها اشتباهات خود را در یک چرخه پایان نیافتنی مرتباً تکرار می‌کنند تا روزی که به این نتیجه برسند که زندگی عبارت از کسب قدرت نیست بلکه اقتدار است و اینکه معنی زندگی جدایی نیست بلکه وحدت است. چون در وحدت هست که قوت درونی نظم می‌گیرد و در جدایی است که تحلیل می‌رود و شخص را با احساس ضعف و ناتوانی باقی می‌گذارد و همین سبب می‌شود فرد برای کسب قدرت شروع به مبارزه کند. یادت باشد اگر به این شکاف موجود خاتمه دهی و بر توهم جدایی غلبه کنی به نسج نیروی درونی دست خواهی یافت. همان قدرتی که انجام هر کاری را برای تو میسر می سازد. قدرتی که به کمک آن می توانی هرچه می خواهی باشی و هرچه می خواهی در اختیار داشته باشی. چون قدرت خلاقه از قدرت درونی که از طریق وحدت به دست می آید نشأت می گیرد. این در مورد رابطه تو و پروردگار و رابطه میان تو و سایر انسانها هم صدق می کند. اگر این فکر را که تو از دیگران جدا هستی کنار بگذاری، همه قدرتی که از یگانگی و وحدت سرچشمه می‌گیرد به سراغت می‌آید. چه در چهارچوب یک جامعه جهانی و چه به عنوان جزئی از کل. با وجود این یادت باشد. قدرت از نیروی درونی سرچشمه می‌گیرد، نه نیروی درونی از قدرت، در حالی که دنیا عکس این را می‌پندارد. قدرت بدون اقتدار درونی یک توهم است. اقتدار درونی بدون وحدت یک دروغ است. دروغی که به نژاد بشری خدمت نکرده، بلکه در هوشیاری نژادی بستر گرفته است. تصور تو بر این است که اقتدار درونی از فردیت و جدایی می‌آید، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. جدایی از خداوند و از ابنای بشر علت العلل همه رنج ها و کجروی هاست. با وجود این جدایی در قالب و هیئت اقتدار ظاهر می شود و سیاست، اقتصاد و حتی برخی از باورهای شما این دروغ را تحکیم می کند. این دروغ سنگ پایه همه جنگ ها و هم مبارزات طبقاتی که منجر به جنگ می شود، همه خصومت های میان نژادی و طبقاتی، همه قدرت طلبی ها که منجر به خصومت می گردد، همه کشمکش های شخصی و رنج ها و همه مبارزات درونی که منجر به رنج و مهنت می شود می باشد. با وجود این شما با پافشاری به دروغ می چسبید، صرف نظر از این که این دروغ شما را به کجا می کشند. اگرچه نهایت آن نابودی شماست، ولی این را بدان، حقیقت را بشناس و حقیقت تو را نجات می دهد و رها می سازد. در عالم خلقت جدایی وجود ندارد، نه از خداوند، نه از یک دیگر و نه از هیچ پدیده دیگری. این حقیقت بارها و بارها در لابلای خطوط این کتاب تکرار می شود و من به طور مکرر به آن بر می گردم. طوری عمل کن که گویی از هیچ کس و هیچ چیز جدا نیستی و همین موجب نجات دنیای فردای تو می شود. این والاترین رمز زندگی و پاسخی است که بشر میلیون ها سال است در جستجوی آن می باشد. این راه حلی است که برای آن تلاش کرده و زحمت کشیده و برای یافتن آن دعا نموده است. طوری عمل کن که تو از هیچ چیز جدا نیستی و این دنیا را نجات خواهد داد. سعی کن این را بفهمی که باید برای منافع مشترک و نه برتری و تفوق بر دیگری تلاش کنی. متشکرم، موضوع را کاملا متوجه شدم. اجازه بده به آن برگردم. ابتدا این زنها بودن که بر مردها تسلط و برتری داشتن و اکنون روند معکوس شده تا مردها قدرت را از چنگ رهبران زنان قبائل یا توائف بربایند. آری، آنها از حربه ترس استفاده کردند، چون این تنها وسیله‌ای بود که داشتن. ولی چیزی آنچنان عوض نشده است. مردها تا به امروز به این ترفند ادامه دادند. گاهی اوقات حتی قبل از اینکه از توسل به منطق استفاده کنند، متوسل به ترس می شوند. به ویژه اگر مردان بزرگتر، قویتر یا ملت بزرگتر یا قویتری باشند. گاهی به نظر می رسد این کیفیت در تار و پود مردها و در سلولهای آن فرو رفته است. به نظر آنها قدرت حق است، اقتدار قدرت است. آری، روند از واژگون شدن سیستم مادر سالاری تا کنون همواره همین بوده است. این جابجایی چگونه صورت گرفته است؟ آنچه مردها برای کسب قدرت در زمان استیلای زنها باید انجام می‌دادند، این نبود که زنها را قانع سازند که به مردها باید قدرت بیشتری داده شود، بلکه فقط لازم بود مردهای دیگر را قانع سازند. زندگی در آن دوران روند آرامی داشت و مردها به وضعیت و موقعیت که داشتن عادت کرده بودند. بنابراین کار آسانی نبود که یک مش آدم بی قدرت عده‌ای بی قدرت نظیر خود را قانع سازند. به دنبال قدرت بودند تا آنکه عده‌ای ترس را کشف کردند. ترس تنها چیزی بود که زنها روی آن حساب نکرده بودند. این ترس همراه با بذر شک و تردید توسط افراد ناراضی بین مردها پاشیده شد. پاشیدگان این بذر مردانی بودند که به هیچ وجه مورد علاقه و توجه دیگران نبودند و جسته‌ای ضعیف و غیر مردانه داشتند. دقیقاً همانهایی که زنها کوچکترین توجه را به ایشان ندارند. مردان ناراضی باید تنها از حربه‌ای که داشتن استفاده می‌کردند. بنابراین تلاش کردن از بذرهای شک و تردید ترس را بیافرینند. بذری که آنها پاشیدن این بود: از کجا که زنها تا کنون درست عمل کرده باشند؟ از کجا معلوم است که آنها در اداری امور دنیا روش صحیحی داشتند؟ از کجا که سیاست آنها دنیا و نجات بشری را به نابودی و سقوط نکشانده باشد. این چیزی بود که بسیاری از مردها تصورش را هم نکرده بودند. هرچه باشد زنها با خداوند ارتباط مستقیم داشتند و آیا تجسد فیزیکی جنبه های متعالی ذات حق نبود؟ تعلیمات به قدری قوی و به قدری نافذ بود که مردها انتخاب دیگری نداشتند. چیزی که همه جامعه درک میکرد و قبول داشت نظریه تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبدست بود. همه مادرها بر اساس تجربه‌ای که داشتن می‌دانستند که بعضی از بچه‌ها صرف نظر از اینکه پدر و مادر چقدر زحمت بکشند نااهل از آب در می‌آیند، به ویژه بچه‌های پسر که قابل کنترل نبودند. بنابراین اسطوره‌ای خلق شد. یک روز این افسانه در همه جا پخش گردید که الهه مادر الهه خوبی فرزندی به دنیا آورد که بعدها پسر نااهلی شد. هرچه مادر تلاش کرد زحماتش به جایی نرسید تا به آنجا که روزی پسر علیه تخت و تاج مادر قیام نمود. قبول این اسطوره حتی برای مادرهای مهربان و ایثارگر مشکل بود. مادر فرزندش را ترک کرد و از منزل بیرون راند، ولی پسر به قیافه های مبدل مرتب ظاهر می شد، گاهی حتی در هیئت خود مادر. این افسانه برای مردها سؤالی را پیش آورد و آن این بود که ما از کجا بدانیم که الهه مادر الهه واقعی است؟ این ممکن است همان پسر نااهل باشد که اکنون بزرگ شده و می خواهد